اینجا رادیو آزادی است با برنامه صبح امروز جمعه 29 مایه جدی مصادف با 19 مایه جنوری خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. در ادامه آمده که روسیه به کمک های بلایواز با مردم افغانستان ادامه می دهد. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس به روز پنجشنبه نوشته که یکی از این زنان به نام بس بیگم، مادر 6 فرزند، با استفاده از این کمک مالی کار و بار خیاطی را آغاز کرده است. این زن گفته که از درآمدی که از این کار به دست می آورد می تواند خانواده‌اش را حمایت کند. گفته نشده که در مجموع دقیقاً با چی تعداد از زنان کمک صورت گرفته و چی مقدار پول با آنها توزیع شده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شدند. پیش از این تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم های نیوزیلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و فیلیپین پیروز شده بود. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگام رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفتند. 10 نفر برای زنده ماندگان رویداد جستجو میکنند. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90,000 تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. کریس کاولی، یک فرمانده بلندپایه امریکایی ناتو، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تمرینات تا ماه می ادامه خواهد یافت. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گزارش خوشبینانه اداره انکشافی سازمان ملل متحد درباره کاهش کودکان کارگر و ایجاد فرصت‌های کاری برای بروکسالان بزرگسالان در افغانستان، اما از آسیب پذیرترین قشر جامعه بشنوید.
متاسفانه یگانه قشری که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانم‌ها هستند. در کل خانم‌ها تنها در بخش صحی نیاز نیست.
مشکلات بسیار زیاد است. ولی به مطب خوانده نشد دیگه، هیچی نشد، روزگار خراب است. نه نمیجا روزگار خدا، ولی میچلونیم، پیش میبریم.
در گزارش میشنوید که مسکو ابراز امیدواری کرده که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تاثیر نگذارد. ملل متحد میگوید که در سال 2023 میلادی 214 کارمند امدادرسان در افغانستان بازداشت و 22 کارمند زخمی شدند. من خرید و فروش کتاب ها از سوی حکومت طالبان. رادیو آزادی و فهرست 78 کتاب که منع شده دست یافته، مانند کتاب وزیرستان و رشته تمزای. نصیر احمد سها نویسنده این کتاب میگوید:
اکثریت کتابونه چه بندی
بسیاری از کتاب های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام های حاکم طالبان است و شمول کتاب من.
همچنان در گزارش نگاه انداخته شده به روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشریات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط 12.96 ادامه دارد و سر ساعت 6 به وقت افغانستان شما میتونید نشریات رادیو آزادی را روی امواج 19, 21 و 25 متر دنبال کنید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که مسکو امیدوار است که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تاثیر نگذارد. با گزارش خبرگزاری‌های روسی، لاوروف این سخنان را در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفته است. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح دیروز حملات را به ایالت سیستان بلوچستان ایران انجام داد و ادعا کرد که پناهگاه های تروریست ها را هدف قرار داده است. پیش از این ایران حمله مشابه را به خاک پاکستان انجام داده بود. ستار فروغ در گزارش جزئیات بیشتر دارد.
با دنبال حمله متقابل پاکستان به قلمرو ایران، برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و ترکیه از ایران و پاکستان خواستار خیشتنداری شدند. در این حال دیپلمات بلندپایه روسیه ابراز امیدواری کرده که تنش بین ایران و پاکستان بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تأثیر نگذارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفت امیدوار است که حملات متقابل بین ایران و پاکستان مانع در کار فرمت مسکو ایجاد نکند. به گفته او یک چهارم اعضای این فرمت را چین، پاکستان و ایران تشکیل می دهند. روسیه در سالهای اخیر در چارچوب فرمت مسکو نشست های متعدد را در مورد افغانستان برگزار کرده است. هیچ کشوری به شمول روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. لاوروف گفته است که مسکو از موضوعات افغانستان حتی یک لحظه هم دور نبوده و به گفته او روسیه تماس‌ها با مقام‌های سرپرست افغانستان را حفظ می‌کند تا بتواند فرمت‌های را برای انکشاف پیشنهادات به افغانستان گسترش دهد. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح روز پنجشنبه حملات را به ایالت سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این حملات علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها انجام شده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از معاون ولایت سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات 4 خانه تخریب شده و 10 غیر نظامی کشته شدند که همه پاکستانی‌اند. حملات پاکستان به قلمرو ایران پس از حمله روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفته که در نتیجه این حملات ایران 2 کودک کشته شدند. ایران گفته که در حمله به بلوچستان جنگجویان جیش العدل را هدف قرار داده بود. در این حال وزارت خارجه ترکیه در بیانیه دیروز در باره تنش بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرد. این وزارت گفت امیدوار است که تنش از طریق دیالوگ و همکاری به زودی پایان یابد. در ادامه گفته شده که انقره آماده است که در حل سالآمیز مناقشات همکاری کند. آن سو سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید این کشور آماده است که بین ایران و پاکستان میانجیگری کند. ماونینگ بروز پنجشنبه گفت که جانب چین امیدوار است که دو طرف خیشتنداری و از تشدید تنش خودداری کنند. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که پس از حملات پاکستان و ایران به خاک یکدیگر عمیقاً نگران افزایش خشونت‌ها در شرق میانه است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که حملات از جمله در پاکستان، عراق و ایران برای این اتحادیه بسیار نگران کننده است، زیرا به گفته وی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را نقص می‌کند و همچنان تأثیر بی‌ثبات کننده بر منطقه دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز در مورد تنش‌ها بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که شمار کودکان کارگر در افغانستان در سال 2023 اندک کاهش یافته و فرصتهای کاری برای بزرگسالان نسبتاً بهتر شده. این در حال است که مردم در افغانستان از میزان بلند بیکاری شکایت دارند و شماری از خانواده ها می گویند که به دلیل فقر کودکانشان کارهای شاقه را انجام می دهند. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید که در گزارش مفصل به وضعیت دو سالی افغانستان در عرصه های مختلف در زیر حاکمیت طالبان در این کشور نگاهی انداخته. این گزارش تحت عنوان بررسی دو ساله دیروز از سوی UNDP در شبکه X تویتر سابق منتشر شد. در بخشی از گزارش به موضوع کاریابی پرداخته شده و آماده است که شرایط کار برای بزرگسالان خانواده ها در افغانستان نسبتاً بهتر شده و کودکان کارگر اندک کاهش یافته. بر اساس این گزارش فرصت‌های شغلی در افغانستان در سالهای 2021 و 2022 برای بزرگسالان 41% بود، اما در سال 2023 به 43% افزایش یافت. برنامه انکشافی ملل متحد همزمان با نشر این گزارش در شبکه X ویدیوهای برخی از افراد را نیز منتشر کرده که در باره وضعیت فعلی مردم در افغانستان صحبت میکنند. این زن یکی از آنهاست.
زمانی که دولت افغانستان تغییر کرد، متاسفانه یگانه قشر که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانما هستند. خانما فعلا حق ازیره ندارن که برن به مکاتب دروس خود ادامه بدن، که برن به پنتون تحصیلات خیش ادامه بدن. در کل خانما تنها در بخش صحی نیاز نیست، بلکه در تمام بخش خانما نیاز است.
در حالی که برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که فرصت‌های شغلی در افغانستان اندک افزایش یافته، اما مردم و بسیاری از نهادها میگویند که سطح بیکاری در افغانستان هنوز خیلی بلند است و مشکل بیکاری سبب شده که شماری از افراد افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند. عبدالله 15 ساله باشنده ولایت بدخشان میگوید که دو سال پیش معلم صنف دهم مکتب بود، اما بنابر مشکلات اقتصادی به جای ادامه آموزش در ولسوالی راقستان به کارهای شاقه روی آورد.
روزگار خراب بود، آمدیم در اینجا تقریبا یک سال دو سال هم تایم می شود که در اینجا کار میکنیم. مشکلات ها بسیار زیاد است. ببینید، به مطب خوانده نشد دیگه، هیچی نشد، روزگار خراب است، در اینجا روزگار خدا ولی می چلانیم، پیش می بریم.
محمد رامین 15 ساله یک باشنده دیگر ولایت بدخشان با سرنوشت مشابه روبروست.
ماهانه یا 8000 یا 5000 خوراکی فامیل مون میبریم، چون که پرم نمیکنه و دیگه بیکاری و فقر و بیچارگی زیاد فساد از این وطن. ما مجبور شدیم که اومدیم در اینجا، مشکلات سا اومدیم مشغول همی کاری همی جا شدیم.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که به کمک های نقدی با نیازمندان در افغانستان در سال 2024 ادامه میدهد. پرویز فیضی سخنگوی این کمیته به رادیو آزادی گفت:
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی از جمله کمک های بلاعوض نقدی و پروژه های کار در بدل پول ارائه خواهیم کرد تا با آنها کمک کنیم تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و منابع زراعتی خود مانند سیستم های آبیاری را احیا کنند.
اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان قبلا گفته بود که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال اخیر نزدیک 900 هزار نفر وظایف خود را از دست دادند. در این مدت میزان فقر در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافت. گفته شده است که اقدام بیش از 1 سال قبل طالبان مبنی بر منع زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر افزایش فقر در این کشور تأثیر گذار بوده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر امانگی کمک کننده بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2023 میلادی 214 کارمند امداد رسان در افغانستان بازداشت و 22 کارمند زخمی شدند. اوچا با نشر گزارش به روز چهارشنبه افزود که خشونت علیه کارمندان در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی بر عملکرد بشر دوستانه در این کشور تاثیر گذاشته است. سهل لیوال جزئیات می دهد.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2023 میلادی 214 کارمند امدادرسان در افغانستان بازداشت و 22 کارمند دیگر زخمی شدند. این اداره با نشر گزارش بروز چهارشنبه افزوده که خشونت علیه کارمندان، منابع و امکانات بشردوستانه در سال گذشته میلادی به طور قابل توجه بر عملکرد بشردوستانه در این کشور تأثیر گذاشته است. با گفته اوچا این رویدادها همچنان خطرات قابل توجه برای مسئولیت و امنیت کسانی که در تلاش‌های بشردوستانه این سازمان شرکت دارند به بار آورده است. با گفته این اداره تنها در ماه دسامبر سال گذشته 11 کارمند امدادرسانی از سوی طالبان بازداشت شدند که به جز یک کارمند بقیه پس از یک هفته از قید آزاد شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که عملیات بشردوستانه این سازمان در سال 2023 در افغانستان در بخش دسترسی نیازمندان به کمک‌های بشری با چالش‌های شدید مواجه بوده است. گزارش افزوده که 1775 رویداد از سوی شرکای امور بشردوستانه آنها در سال 2023 گزارش شده است. اوچا مقام‌های حکومت طالبان و افراد مسلح را عامل 95% از موانع دسترسی نیازمندان و کمک‌های بشردوستانه در سال 2023 خوانده است، اما حکومت طالبان پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده است. اوچا گفته که با همکاری شرکایش از دسترسی بلامانی به کمک‌های بشردوستانه حمایت می‌کند و در این حال نقش زنان در ارائه این کمک‌ها را حیاتی دانسته و نبود آن را زیانبار می‌داند. حکومت طالبان بیشتر از 1 سال قبل بر فعالیت زنان در تمامی مؤسسات داخلی و بین المللی محدودیت وضع کرد. یک بانو در شهر کابل که نخواست نامش گرفته شود و هنوز با یک نهاد امدادرسانی بین المللی از خانهش به گونه آنلاین کار می کند، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که به دلیل محدودیت های طالبان روند کمک رسانی به ویژه برای زنان نیازمند کاهش یافته است.
ولی ای که ما در خانه هستیم، نمی تانیم صاحب بریم، نمی تانیم دفتر بریم، نمی تانیم وضعیت اسوار از نزدیک ببینیم. برای زی اساس خیلی کم رنگ شده کمک ها بر جامعه و بخصوص به خانمایی که اونا سرپرست خانواده بودن، اونا بیوه بودن و نمیتونست که تنهایی بتانن امو خانواده خود سرپرستیشان را به عهده بگیرن. بعضی از موسسات بر از اینا کمک میکدن، این همه کمک ها از بین رفته.
در این حال یک بانوی نیازمند باشنده شهر کابل ادعا می کند که کمک های بشری به گونه شفاف توزیع نمی شود. او به رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امدادرسان دریافت نکرده است.
کمک هیچ وقت تا بالا تا دریافت نکردیم از طریق مؤسسات یا از دولت. دیگه همه مشکلات هست، خو اکثر نوسته واسطه بازی است، وکیل و وکیلام معلوم است که همو یک کسره که میشناسه از دوست اقارب خودم میگیرن.
با آنکه همواره ادعاهایی از مداخله حکومت طالبان در روند کمک رسانی وجود داشته، اما حکومت طالبان با تاکید بر تامین شفافیت در روند کمک رسانی گفته که آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع‌آوری کرده و خرید و فروش آن را منع قرار داده است. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. جعفر احمدی تقدیم می کند.
روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان منتشر کرده: بلوچستان کجاست و چرا هدف عملیات ایران و پاکستان قرار گرفته؟ در ادامه می خوانیم که بلوچستان به سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان تقسیم شده و بسیاری از مردم این منطقه مدت هاست در مقابل پاکستان مقاومت می کنند. گاردین به حملات هفته جاری نیز اشاره کرده. ایران بروز سه‌شنبه به مناطق پنجگور و سبسکو در بلوچستان حمله کرد. در پاسخ پاکستان بروز پنجشنبه نقاط را در خاک ایران در اطراف سراوان هدف قرار داد. در ادامه آمده است بلوچستان 44% خاک پاکستان را تشکیل می دهد و بزرگترین ایالت این کشور است. بنوشته ای روزنامه، در زمان نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، هر ازگاه مقامات اسلام آباد مقامات افغان را به پناه دادن به جدایی طلبان بلوچ در قلمرو افغانستان متهم می کردند و کابل این اتهام را رد می کرد. روزنامه گاردین می نویسد بلوچستان در سال 1948 یک سال پس از تأسیس پاکستان با آن کشور یک جا شد، اما بلوچ ها در دهه های 1950، 1960 و 1970 علیه حکومت پاکستان سلاح به دست گرفتند. روزنامه می نویسد که از سال 2003 به این سو این مقاومت قوی تر شده. و نشریه ایشیا نیوز نیز در باره بلوچستان مطلب منتشر کرده و نوشته است نگرانی های وجود دارد که مبادا دامنه تنش در منطقه گسترش یابد. نشریه به موضع چین هم اشاره کرده، کشوری که به نوشته نشریه در بلوچستان منافع دارد، در آنجا سرمایه گذاری کرده و به منابع بلوچستان چشم دوخته. ایشیا نیوز می نویسد که به همین دلیل پس از تنش بین تهران و اسلام آباد، پیکن پیشنهاد میانجیگری را مطرح کرد. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست پس از حمله ایران به پاکستان گفت که چین امیدوار است که هر دو طرف از خویشتنداری کار گیرند و بکوشند تنشها بیشتر نشود. نشریه نوشته که رهبران قبایلی بلوچستان همواره با سرمایه گذاری چین در منطقه گوادر مخالفت کردند. سرمایه گذاری چین در بندر گوادر بخشی از پروژه کمربند و جاده است که از شنجیانگ چین آغاز می شود و به سواحل بلوچستان می رسد. چین گفته که افغانستان نیز به این پروژه وصل خواهد شد. ایشیا نیوز نوشته که مردم بلوچستان منفعت خود را در این پروژه نمی بینند و گمان می کنند که پیکنگ با اسلام آباد هم دست شده و به ذخایر مردم بلوچ چشم دوخته است.
حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع آوری کرده و از کتاب فروشان کابل نیز خواسته که این کتاب ها را به فروش نرسانند. طالبان مدعی اند که این کتاب ها در تضاد با مسائل دینی بوده و به وحدت ملی آسیب می رساند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز این را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان چهار مؤسسه انتشارات و کتابفروشی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتابفروشی‌ها و مراکز انتشارات آمدند و حدود 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که به آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. ناشران کتاب می‌گویند که بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی، مذهبی‌اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شده‌اند. آنها همچنان میگویند که نیروهای طالبان علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌ها، فهرست ده‌ها کتاب را نیز به آنان داده است که از فروش و توزیع آن در کتاب‌فروشی‌هایشان خودداری کنند. ناشران و فروشندگان کتاب همچنان میگویند که امروز مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان 10 مسئول انتشارات کتاب را به این وزارت دعوت کرده و در این باره با آنان گفتگو کردند. در این دیدار به موضوع تاوان به کتاب‌فروشی‌ها در این روند اشاره شده و مسئولان حکومت طالبان گفتند که این موضوع را بررسی می‌کنند. رادیو آزادی نیز به فهرست که شامل 78 کتاب به زبان پشتو و دری می شود دست یافته است که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. این فهرست شامل کتاب های سیاسی و تاریخی و همچنان کتاب های در مورد شخصیت های سابق افغانستان و سیاست داخلی پاکستان می شود. کتاب به نام وزیرستان ورسته تمزای نیز در این فهرست قرار گرفته است. نظیر احمد سهار نویسنده این کتاب به رادیو آزادی گفت که طالبان سلیقه شخصیشان را در منع فروش کتاب‌ها پیش گرفتند.
اکثریت کتابونه چه بندیز؟
بسیاری از کتاب‌های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام‌های حاکم طالبان است، به شمول کتاب من. بسیاری از کتاب‌های سیاسی و تاریخی منع شده است که بیشتر آنها درباره پشتون‌ها و در کل جغرافیای افغان‌هاست آمده است. این کتاب‌ها بیشتر در مورد مسائل سیاسی از جمله چگونگی تشکیل دولت بحث می‌کنند.
مسائل باندې بحث کې ویل که دولت جوړونه.
او مدعی است که اکثر اعضای کمیته طالبان برای انتخاب این فهرست هیچ دانش سیاسی ندارند و بیشتر آنها تنها آموزش مذهبی دیدند. او به این باور است که این کمیته محتوای همه کتاب‌ها را دقیق نخوانده است و شاید فقط بر اساس نام کتاب‌ها اقدام کرده باشد. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوق که حداقل 3 کتاب منتشر شده اش ممنوع شده است، برای رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان خلاف قوانین بین‌المللی است.
خلاف تمام قوانین و ارزش‌های حاکم بر جهان معاصر انجام دادن. این عمل به خاطر تفتیش عقاید اعمال محدودیت‌های بیشتر صورت می‌گیرد تا طالبان بتوانند افکار و اندیشه‌های خود را به روایت و به برداشت خود بالای جامعه تحمیل بکنند.
آقای رحیمی می‌گوید که در دنیای امروزی که مردم به اینترنت دسترسی دارند، ممنوعیت فروش و توزیع برخی کتاب‌ها نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد، زیرا مردم می‌توانند از راه‌های دیگر برای مطالعه استفاده کنند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این باره به سوالات ما پاسخ نداد، اما مولوی عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ این وزارت دیروز در نشست افتتاحیه سمپوزیوم حمایت و ترویج فرهنگ کتابداری و کتابخانی گفت که فروش و انتشار تعداد از کتاب‌ها که به باور وی در تضاد با ارزش‌های ملی و اسلامی است ممنوع اعلام شده است.
تعداد محدود کتاب‌هایی که برای از بین بردن وحدت مردم ما، انحراف باورها و ورود اطلاعات نادرست به ذهنیت در شکل پروژه‌ای نوشته شده و در تعداد از کتاب‌فروشی‌ها برای فروش گذاشته شده است، منع شده است و به کتاب‌فروشان گفته شده است که آنها را جمع‌آوری کنند.
اما پیش از این مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به برخی از رسانه‌ها گفته بودند که برای جلوگیری از انحراف ذهنی مردم، شماری از کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری می‌کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش‌ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. کتاب‌فروشان می‌گویند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
به هر کس هر قسم کمک میشه، به من جای به من متقاعدین چه کمک میشه؟ من از متقاعد موی سفید خانمانده بیچاره سیبچزاز حتیمزاز بیوه ها هستند که هیچ چیز ندارند. خواهش میکنم صدای ما را برسن.
من از ولایتی غور از منطقه قلعه پیچی لطول لر سرزنگل همینجا یک دکتر روان کده مریض ما را پیشکاری کردن پای شابسش ده دیگه اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم، اگر زنگ بیم در رئیس ما هستم میگه نیه امو خوب دکتر است. اگر ده ریاست شد آمه زنگ بیم میگه نیه خوب دکتر است. در ولایت زنگ بیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم. توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوایی خود نیست داخل امروی مریضو امروی مردم به روی خوب برای مریض به آگاهی بیده. مریض از خود ما پیشکاری کردن آفسشتن. دیگه مریض دیگه هم که کل مردم شکایت داره و مریض دیگه ای که در منطقه رسوالی پسابان که مربوط به دور بوده اونجی اون مریض سخته بوده دیگه پانسمان نتونست.